خبر.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران از برگزاری 7 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در نقاط مختلف شهر تهران از 14 تا 20 اسفند خبر داد. یدالله صادقی با اشاره به اینکه در شهرستان‌های استان تهران نیز با توجه به جمعیت یک نمایشگاه بهاره برگزار خواهد شد گفت در این نمایشگاه‌ها علاوه بر کالاهای متداول مانند پوشاک، کیف و کفش، در غرفه‌ای نیز کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز منجمد وارداتی، شکر، برنج، روغن نباتی و همچنین محصولات شوینده عرضه خواهد شد. وی با بیان اینکه کالاهای اساسی قیمت مصوب دارند، افزود کالاهای شوینده و بهداشتی نیز بر اساس قیمت درج شده کارخانه‌ها بر روی آنها و با تخفیف جزئی عرضه خواهد شد. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران با اشاره به تخفیف 15% کالاهای متداول عرضه شده در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم ادامه داد. نمایشگاه شهر تهران در شهر آفتاب واقع در جنوب تهران، مجتمع گوشت در شرق تهران، فرانسوی خاوران، ضلع جنوبی مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، بستان گفتگو در غرب اتوبان چمران، پارک ارم در غرب تهران و بستان ولایت در جنوب غربی تهران برگزار می شود. با رادیو اقتصاد همراه باشید.
رافل، انتخاب زندگی شیک، تلفیق فناور و طراحی روز دنیا با هنر دست استادکاران ایرانی بر پایه اصالت و روزآمدی، خلق جلوه های درخشان هنر رنگ و چوب بر پایه کیفیت و سادگی، بیش از نیم قرن همراهی مشتریان و 5 سال ضمانت بر پایه اطمینان. شرکت رافل برنده دومین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران و جوایز پی در پی طراحی و ساخت بر پایه قهرمانی.
یه ایده بامزه، خامه ای و خوشمزه، کیک خامه ای ایسترم با یه چایی میچسبه، کیفیتش عالی و طرف و زیاده، ایسترم با مزاش خوشمزگی میاره، کیک خامه ایش با حاله برات شادی میاره.
کیک خامه ای، محصولی جدید از صنایع غذایی ایسترم.
روزترین دستگاه های تولید نخ و نخ های بافندگی، مخز فرش، گلین فرش، جاجین و چله، دارای گواهی نامه های 14001، 18001 و 9001. ما به تاروپود اعتماد شما گره بستیم. شرکت روزی نخ بدیعی. تلفن کارخانه 031-422-90-430.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی. فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
واسه من بریز دریز، تو لیوان بریز دریز، یه شیر خوب کس عزیز، ریو نیست بازم بریز ریو نیست.
محصولات لبنی ریو نیست، ریو نیست واسه من بریز.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین باز شد. هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
چقدر تیپ خوبی، چقدر بهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران، چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال جشنواره فروش، از لبخندش جا نمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.
باز شود دیده شود کار کسندیده شود رو به
تمرد
باز شد پخته شد خیلی پسندی شد
سوز مایونز تمرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبرکه
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوسهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
خب حالا ها نوبت رسید برنامه‌گی چالش به مدت 54 دقیقه بشنوید.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد. دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفته آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل در دولت تصویب شده. میثم زالی گفته بر اساس ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بر عهده ستاد تسهیل و کارگروه استانی این ستاده. بر این اساس پرداخت 5% اصل و سود بدهی و 1 سال تنفس و تقسیط حداکثر 5 ساله بقیه بدهی واحد تولیدی به بانک باید اجرا بشه و باید دید این تصمیم در زمینه ی حمایت از تولید چگونه خواهد بود. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد می شوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سپاسگزاری گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش درباره تأثیر تسهیل بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی برنامه تقدیمتون میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 و نشانه اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد داد آیارای بیدتا آیاری که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر داریوش محمودی، کارشناس محترم ارشد اقتصادی و فعال محترم اقتصادی هستند. تلفنی هم مهمان یا مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر محمودی، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همکاران شریفتون و همه شنونده‌های عزیز این برنامه. امیدوارم که در یک فرصت مناسب و وقتی که پیش اومده بتونیم با عرایزی که خدمت همه شنونده عزیز خواهیم داشت مفید باشه و برنامه مناسبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. حتما با حضور جناب عالی همینطور خواهد بود. ابتدا گزارشی رو بشنوید. شنوندگان ارجمند، موضوعاتی در گزارش مطرح میشه که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
تسهیل بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی موضوعی است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیر اون بوده تا با هماهنگی بانک مرکزی اقدام در جهت حمایت از تولید صورت بگیره. پرداخت 5% اصل و سود بدهی و 1 سال تنفس و تقسیط حداکثر 5 ساله بقیه بدهی واحد تولیدی بانک، موضوعی که گفته میشه در صورت هماهنگی‌های صورت گرفته میتونه سری باشه تا تولید کنندگان با توان و ظرفیت بیشتر به کار تولید بپردازن. میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:
من فکر میکنم یه چیزی حدود بر 50% مساوات ستاد کارگروه استانی در کل کشور اجرایی میشه، منتها خب بقیهش هم با حالا روش هایی که کمک داریم میگیریم از دادستان های کل کشور تلاش خواهیم کرد که به هر حال اتمام حجتی که مقام معظم رهبری با برای تولید در کشور کردن، تاکیداتی که ایشون در سالهای مختلف تولید رو محور سال قرار دادن، این اتمام حجت برای همه دستگاه اجرایی بانک هاست که به هر حال اختلالی در روند تولید و اشتغال واحدهای تولید پیش نیاد. قطعا دادستان ها هم کمک میکنن، خود دستگاه ها و بانک ها هم کمک میکنن که این مصوبات اجرا شرچه بیشتر در کشور محقق بشه.
بر این اساس پس از بررسی‌های صورت گرفته، بانک مرکزی هم طی بخشنامه‌ای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. حالا با توجه به بنبستی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور در چرخه تولید اتفاق افتاده، محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران معتقد با این مصوبه دیوار بنبست تولید باید شکسته بشه.
این ستاد تشکیل میشه از همه دستگاه. اینی که ما در اونجا مصوبه ای داشته باشیم و بعد مثلا یک دستگاهی خودش که حضور داشته و نمایندگانشون در سایر در حضور سایر دستگاه‌ها صحبتاشون رو کردن بخوان این رو اجرایی نکنن، این در واقع میخوام به شما عرض کنم که بزرگترین اشتباه و بزرگترین فکر میکنم خیانتی میشه به بخش اقتصاد کشور و تولید کشور.
حمایت از تولید شعار محوری سال 1398 بوده و تا پایان سال انتظار هست با این روند چرخه تولید جان تازه‌ای بگیره.
آقای دکتر محمودی، معمولا برای رفع موانع تولید اقدامات مختلفی صورت میگیره. راه‌های مختلفی رو داریم میریم برای که موانع تولید رو برداریم. موانع تولید هم چیز پنهانی نیست که واقعا ندونیم مشکلش چیه. اما پیشنهادهایی که گفته میشه، آدم حس کنه پیشنهادهای بسیار پراکنده، گویی مثلا از دل یک قانونی، یه مصوبه، یه چیزی در میارن و تبدیلش میکنن به یه اقدامی که کمک کنه به تولید. واقعا مشکل تولید ما اینقدر پیچیده است که این همه سازوکارهای مختلف براش داده میشه که گاهی آدم حس میکنه که مثل جزایر پراکندند این بخشنامه ها و آیین نامه و قوانین.
بله، من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم که مطالبی که عرض میکنم به اتکای تجربه چندین ساله در حوزه اقتصاد و بخش تولید و اونم تولیدی که در کشور جایگاه مناسب داشت در صحنه بین‌المللی تونستیم حضور پیدا کنیم. عرایض بنده متکی به تجارب بخش تولید و بخش اقتصادی است که در خدمتتون بودم و انشالله خواهیم بود.
خواهش میکنم.
ببین جناب راسخ، واقعیت اینه که در مباحثمون وقتی صحبت از نقد این موضوع میشه، بحث موضوع تولید، موانع تولید، رفع موانع تولید دنبال میکنیم، اینی که نظام بانکی رو در سکنج قرار بدیم و بخوایم بهش حمله کنیم و بگیم نظام بانکی اینجا مقصر هست یا نیست، به نظر من راهکار نیست.
بله.
در همه دنیا تولید یک جایگاهی داره، یک ارزشی داره و اصولا تولید امر سختیه.
بله.
و به تبع از تولید موضوع ارزش، خلق ارزش و خلق زنجیره ارزش مطرح میشه. اگر در یک نظام اقتصادی، در یک نظام صنعتی این زنجیره خلق ارزش صورت گرفت، پس ما باید امیدوار باشیم که یک تولید با ارزش و یک تولید رقابتی، یک تولیدی که بتونه واقعا استمرار داشته باشه در یک جامعه، در کشور ما صورت بگیره و به تبع اون همه فاکتورهای اقتصادی ما پشتبندش بر اساس این موازین تولیدی خود تنظیم میکنه.
بله.
حالا تولید صرفا ببخشید تولید محصول نیست، خدمات، بخشای مختلف، جای مختلف. اما من یه خورده واضح‌تر مشخصا در حوزه تولید محصول و بحث رقابتی بودن این محصولات بخوام عرض کنم، اینی که ما چرا تو این چالش گرفتار شدیم؟
بله.
چرا از این گرفتاری معضل تولید به راحتی راهی پیدا نمی‌کنیم؟
بله.
علتش به نظر من اینه که خب اولا ما سالهای سال یک اقتصاد نفت داشتیم.
بله.
هنوزم بخش عمدهش به نظر میاد اثرش موجوده دیگه. چی اتفاقی میافتاد؟ ما یک قشری از کارکنان شریف وزارت نفت شرکت نفت احمد میکشیدن، منابع نفتی ما، گازی ما استحصال میشد، بعد از اون ببخشید با صادرات تبدیل به ارز، ارز تبدیل به ریال، ریال در اختیار از طرف بانک مرکزی در اختیار خزانه قرار می گرفت. نظام دولت ما، هر دولتی میخواست باشه، بله. از دولت‌های حدود 40 سالی که بعد از انقلاب هستیم، نظام دولتی ما به تبع از وظیفه، به تبع از مأموریت یا رسالتی که در فرایند دولت خودش تعریف می‌کرد، مأمور به اجرای این بخش از حوزه اقتصادی بود. حالا شما اگه دقت بفرمایید در روند وضعیت دولت‌های مختلف، من بارها عرض کردم واقعا به چپ و راستش خیلی کار ندارم، به اثر بخشی و مفید بودن اون مقطع بیشتر میپردازم، میبینی که در یه مقطع چند ساله از دولت هشتم تا شرایط فعلی 70,000 میلیارد نقدینگی ما تبدیل میشه مثلا به عدد نزدیک به 1,800 میلیارد، یعنی بالغ بر تقریبا 25-26 برابر دیگه
و بلکه بیشتر آقای دکتر،
بلکه هم بیشتر. حالا من یه خورده چون
بالغ بر 2,000 میلیارد
دقیقاً، بله به اعتقاد آماری که میاد بیرون یه خورده مستند هستش عرض میکنم و طبیعتاً فرمایش شما درسته و بالغ بر شاید همون 2,000 میلیارد باشه. خب وقتی ما در این فضا قرار میگیریم، یعنی در یک فضایی که گرفتار یک نقدینگی عجیب هستیم، این نقدینگی در اقتصاد ما وجود داره اما متاسفانه در خدمت تولید نیست و در خدمت سرمایه گذاری شکل نگرفته. روندش هم در دولت های مختلف بسیار کنیم، حالا با شدت و ضعف خاص خودش به همین صورت جلو اومده،
شکل تصاعدی داشته دیگه. بله
دقیقاً شکل تصاعدی داشته. خب وقتی که ما در امر تولید و امر سرمایه گذاری و امر اقتصادی کلان کشورمون، خروجی محصولمون، خروجی ارزش های اقتصادی ما ناشی از امر تولید نباشه، در هر مقطعی ما گرفتار میشیم.
و اقتصاد وقتی مولد نباشه،
به عبارتی بله وقتی اقتصاد مولد نباشه بل. چه اتفاقی افتاده؟ خب میبینیم سالهای سال منابع نظام بانکی حالا با زیادش در خدمت بخش تولید قرار گرفته، اما این تولید تولیدی نبوده که بتونه واقعا مأموریت و رسالت تولید با ارزش و با ارزش افزوده بودن خودش کاملا انجام بده. البته نباید به بخشای موفق تولید اشاره نکرد، فراموش نکنیم تو همین شرایط در همین دورهای گذشته نمونهای بسیار موفقی هم داشتیم، تونستن در صحنه تولید ملی و جهانی کاملا موفق باشن. من برایند کلی رو دارم عرض میکنم، این فضایی که به وجود اومده باعث شده که تولید واقعا در عذاب باشه. چرا اصلا تولید در کشور ما این اندازه با رنج و مشقت باید باشه؟ تولید زمینی که سختی داره، قبولم میکنیم که سختی داره، اما باید با یک حلاوت، لذت و شیرینی خاص خودش هم صورت بگیره دیگه. تولید کننده باید لذت ببره از اون محصولی که تولید کرده. حالا من به یه خاطره اگه بخوام بپردازم، در مثلا 10-15 سال گذشته من در یک نمایشگاه اروپایی در اسپانیا، صنعت ما هم حضور پیدا کرد. به گونه ای با کشور اسپانیا ما در یک محصولی تونستیم مشارکت کنیم یا به عبارت خودشون جوینت بشیم، از اون سال تا الان فرایند صادرات اون محصول ما به کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و اسپانیا که خودشون مهد تولید اون محصول هستن داره صادر میشه.
بله.
و صرفا این دلیل چون هزینه های تولید اون محصول در کشورهای اروپایی بالا هستش، رقابتی بودن در کشور ما یا به عبارتی داشتن مزیت نسبی این شرایط فراهم کرده که ما بتونیم به صادرات اون محصول بپردازیم و صادرات موفق هم داشته باشیم.
حالا الان مسیر بسته‌ست آقای دکتر محمودی. حالا من منظورم صرفا تحریم نیست.
بله.
الان شرایط تحریم مثلا باعث میشه که ما نتونیم این مزیت رقابتیمون رو تبدیل به ارزش کنیم و به کشور برگردونیم، یا اینکه نه در داخل یه مشکلاتی وجود که ما اون مزیت رقابتی رو به مرور داریم از دست میدیم و این آیین‌نامه‌هایی که تصویب میشه میخواد کمک کنه که اون مزیت دوباره برگرده. همین که مثلا شما بتونید به عنوان یه تولید کننده اگر بدهی دارید 5% اصل و سود بدهیتون رو بدید، یک سال هم تنفس داشته باشید، بعد حداکثر هم 5 ساله بیاید بقیه بدهیتون رو تخصیص کنید بپردازید. اینا میخواد کمک که اون مزیت رقابتیه که به دلایل مختلف الان نیست، حالا ممکنه یه بخشش تحریم باشه، یه بخشش فشار نظام بانکی باشه، اینا میتونه کمک کنه اون مزیت رقابتی برگرده. حالا با توجه به مثالی که زدید،
بله خواهش، قطعا همینجوره جناب راسخ. ببین ما یک عبارتی در کشور باید اصلاحش کنیم و اونم اینه که به کار بردن کلمه طلبکار و بدهکار در نظام تولید و نظام بانکی یک عبارت نادرستی هستش.
چرا؟
به این علت که وقتی که بخش خصوصی، بخش تولید میاد سرمایه‌گذاری میکنه، نظام بانکی اون صنعت رو صدا میزنه یا برعکسش اون بخش میره نظام بانکی رو صدا میزنه، میگه بسم الله با هم مشارکت کنیم. قوانین بانکی ما عمدتاً قراردادهای ما قراردادهای مشارکتی هستش دیگه.
پس چرا میگیم بحث بدهی و طلب و مثلا؟
دقیقاً. ولی چون نظام بانکی روح مشارکتیشو از یه متاسفانه برمی‌داره و علتش هم، حالا نمیخوام بگم بانک، سیستم بانکی این وسط مقصر هست صرفاً. به این دلیلی که نظام بانکی، من یه منابعی دارم، این منابع رو باید یه جایی صرفش کنم که برگرده
و بتونم سود سپرده بدم.
سود سپرده بدم دقیقاً. بله. البته خب اینو من بد نیست حالا باز در لابلای عرایزم خدمت حضرت علی و شنونده عزیز عرض بکنم که اصلا موضوع بانک و انتظار از نظام بانکداری جناب راسخ باید اصلاح بشه.
درست.
اول اینی که ما بگیم بانک بنوان بانک اقتصادی نظری بده هم چیزی نیست.
بله.
بانک وظیفش مراقبت از سرمایه خودش، بله. سرمایه سهامدارش، سرمایه سپرده گذارشه.
بله.
اگر این کار انجام نده اصلا ببخش بخش عمدی از نظام اقتصادی کشور ما در یک شرایط ناامن قرار میگیره و این ناامنی در بخش اقتصاد آثارش فوق العاده خطرناک هم هستش دیگه. خب طبیعتاً ما از نظام بانکداری اولین انتظاری که داریم امنیت و امانتداری این سیستم هستش دیگه. امنیت در چارچوب کارهای اقتصادی که انجام میده، امانتداری نسبت سپرده ای که سپرده گذار در اختیارش گذاشته. حالا یا سپرده گذار پولش گذاشته به عنوان سپرده یا سهامدار شریک شده در نظام اون بانک. اما قصه کجا اشکال داره؟ اونجای اشکال داره که ما کاری که انتظار داریم در صحنه تولید شکل بگیره، در صحنه اقتصادی منجر به سپرده گذار، منجر به سرمایه گذاری و منجر به
تولید
ثروت بشه، از بانک تجاری انتظار داریم. این جواب نمیده.
درسته.
ببین بانک خصوصی میگه من رسالتم اینه ببخشید به عنوان یک صنعت چطور صنعت مزدتون فولاد داریم،
بله بله.
یه صنعت هم صنعت بانکی داریم، یه بله. صنعت هم مثل صنعت بیمه داریم، یه بله. صنعت هم داریم مثل صنعت گردشگری.
یعنی معتقدید بانک باید بانک توسعه‌ای باشه؟
دقیقاً. بله. یعنی عرض بنده برای اینه که اشکالی که وجود اومده این موضوع بانک‌های توسعه‌ای متأسفانه یک مقطعی هم نمی‌دونم اتفاق افتاد. بانک‌های توسعه‌ای ما در گذشته سه تا بانک داشتیم، جمع شد یک بانک تجاری. اون بانک تجاری هم مسیر خاص خودش دنبال کرد دیگه.
بله.
امروز اون بانکی که نگاه توسعه‌ای داشته باشه بخش تولید نداره.
خیلی متشکرم. بیشتر خدمتتون خواهیم بود آقای دکتر مهمودی. من از توضیحات ارزشمندتون ممنونم. در ادامه برنامه چالش جناب آقای مهندس امیرحسین کاوه، دبیر محترم سندیکای لوبو پروفیل فولادی ایران به ما پیوستن. دقایقی است که روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای مهندس کاوه خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای راسخ بنده هم سلام عرض میکنم خدمت ما و مهمان عزیزتون در خدمت ما هستم.
متشکرم. آقای مهندس کاوه، من اونجوری که آقای دکتر محمودی درباره این مصوبه گفتن، اینکه ستاد تسهیلی مصوبه ای داده در خصوص پرداخت 5% اصل و سود بدهی، بحث یک سال تنفس و تقسیط 5 ساله بقیه بدهی واحد تولیدی به بانک، نظرتون هست که ما بانکامون چون بانکای توسعه‌ای نیستن و بانکای تجاری هستن اساسا تصمیمات اینجوری شاید یه تنفس کوچکی به تولید بده اما راه حل اصلی و علاج اصلی نیست؟ به تعبیری بگیم میگن پارچه چادر مشکی که برای چادر انتخاب میکنن شاید قواره‌ای مثلا 1,000,000 تومان هم باشه، گران هم باشه، اما با این پارچه چادر مشکی شما کت شلوار نمیتونید بدوزید. بسیار خوب، بسیار گرانبها، اما مورد استفادهش اینه که چادر مشکی باش درست کنی یا پیراهن مشکی، کت و شلوار نمیشه از دلش در آورد. با یه همچین نظام بانکی مصوبات اینچنینی در قالب قانون رفعانه تولید کمکی به تولید نخواهد کرد. نظیر این تصمیم، تصمیم مشابه دیگری هم گرفته شده. آیه مندسکاوه، فکر میکنید اون چه که ستاد تسهیل به نوعی تکلیف کرده برای کارگروه های استانی کمکی بکنه به تولید، یا با آقای دکتر محمودی هم داستان هستید شما؟
خدمت شما عرض بکنم که ببینین ستاد تسهیل برای چی اصلا تشکیل شده، برای چی؟ یه شدی مصوباتی داره. ببینین ستاد تسهیل به علت بازدیدهای میدانی که اعضاش دارد،
بله.
یا به علت گزارشات متعددی که به صورت مستند بهش میرسه، به یک سری از واقعیت هایی دست پیدا میکنه که میاد به قول این دوستمون یک مسکن، یک سرم تقویتی، یک به قول معروف آمپولی که درد فعلی رو درک نکنه تزریق میکنه. خدای نکرده یک مریضی درد زیادی داره، خب نمیتونم بهش بگم بکش، حالا پات شکسته دردم بکش، میاد مسکن بهش میزنن و نمیتونیم بگیم این مسکن چاره ای کار نیست پس نزن.
درست.
همینجوری که میفهمم ما بالاخره بانک شریک ماست و بایستی که با هم کار بکنیم سود تقسیم بشه.
درست.
مشکل بعضی وقتا ایجاد میشه که دست بانک در جیب تولید کننده باشه، تولید کننده یه تو جیبش پولی نیست، توی دخلش پولی نیست. ما با بانک میایم قرارداد مشارکت مدنی میبندیم، میگیم که شما یه پولی بیار ما هم یه پولی میایم، یه پروژه یه اجرا میکنیم، از سودش به شما سود میدیم. حالا بانک یه مقدار وامو داده وسط کار باقیشو نداده، یا وسط کار به علت شرایط تحریمی کارخونه بهت وام نرسیده،
بله،
یا اتفاقاتی دیگه افتاده، مسلما اون موقع تولید کننده دیگه نمیتونه سود به بانک بده.
درسته.
اون موقع ستادی تحصیل میاد وسط میدون میگه خب یه مقدار از قسطشو بده، بانک هم باهاش کمک بکنه، بعد بیاد اقساطو بده، یعنی یک نگاه حمایتی میکنه. خیلی خوب، ما نیازمند نگاه های حمایتی هستیم که از سوی دستگاه های بالا سری،
خوب،
از جمله وزارتخونه ها بیان شرایط روز رو بشناسن و براش تصمیم گیری بکنن. به حمدالله ستاد تسهیل در این چند وقت به قول دستگاهی بوده که خوب اجرا کرده، خوب شناخته، کارادا درست دنبال میکنه، یه راه امیدی شده برای تولید کنندگان.
بله.
هیچ وقت هیچ تولید کننده ای راضی به زیان بانک نیست.
بله.
چرا؟ ما اگه بانک نباشه همه یه عملیاتی کارهامون قفل میشه. ما میخوایم تو پروژه شرکت بکنیم، ضمانتنامه بانک میخوایم.
درسته.
میخوایم بریم جای مبادلاتی بین المللی بکنیم، LC میخوایم.
بله.
نمیدونم پروژه رو میخوایم پول نقد از کسی بگیریم، ضمانتنامه یه پیش پرداخت باید بگیریم، حسن انجام کار بگیریم.
بله.
ما شبانه روز با بانک کار داریم.
الان آقای ماسکاوه، LC های بین اون ملک مگه میدن بانک ها؟ مگه میتونن؟
بله، همه الان بالاخره با شرایط مختلف، بله، روش های مختلف، همین LC همین امروز کاربرد داره، همه LC هایی داره. ما الان ببینین، ما به عنوان یک صنف بزرگ فولادی،
بله،
ما میمدیم و مواد اولیه‌مون رو به صورت اسناد اعتباری کارخونه جات میمدن، وثایق به بانک میدادن، اسناد اعتباری میگرفتن. امروز مواد اولیه‌شون رو که دریافت میکردن،
بله،
دو ماه بعد پولش رو بر اساس اسنادی که به بانک داده بودن فولنده میره، پولش رو از بانک میگیره.
درسته.
خب بعد از اینکه تقاضا زیاد شد، به یک تصمیم اشتباه گفتن نه، از بورس کالا فروش فقط نقدی باشه، همین عاملی شد که هم رکود تشدید کنه، هم دلال بازی توی بورس کالا تشدید بشه.
درسته.
ما همین امروز یه نامه زدیم که اگر این اعتبار اسنادی داخلی پذیرفته نشه که تولید کنندگان از بانک میگیرن و بانک میده به فروشنده، باعث میشه که چون نقدینگی که نداره تولید کننده، دلال اومده میگه سهمی از تو، پول از من، سودش نصف نصف.
درسته.
پای دلال باشه، یعنی ما عملیات بانکی همونقدر که نقدینگی برامون مهمه، همونقدر که خط تولید برامون مهمه، همونقدر که بازار برامون مهمه، بانک هم مهمه، اما یه جایی میرسیم که پولی نیست که به بانک بدیم به دلایلی مختلف.
آقای کاوه ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، حالا من چون با مثال زدم بحث چادر مشکی و کت‌شلوار، الان شما این تصمیمی که گرفته شده و من تو مقدمه برنامه اشاره کردم، از آقای دکتر و از جناب آقایان پرسیدم، الان شما اینو مثلا یه قرص مسکن مثلا استامینوفن میدونید، یا مثلا میتونیم بگیم که التهاباتی که تولید کننده ها باش مواجه هستن میتونه مثلا یه آمپول دگزامتازونی باشه که التهاب رو بتونه به طور موقت بخوابونه، کدوم از اینا میدونید؟ من عمد دادم که اینجوری سوال میکنم.
ببینین، این یه به قول معروف یک کمک کار بسیار خوبیه برای تولید کنندگان.
بله.
اگر این کار نباشه، خب بانک میاد میگه شما موفق شدی، خیلی خوب، من فردا صبح میخوام توی پروژه شرکت بکنم، از بانک مثلا ضمانتنامه بگم برای شرکت در یک پروژه.
بله.
بانک میگه چون تو موفق شدی، من دیگه به تو ضمانتنامه نمیدم.
بس.
پس من پروژه رو از دست میدم، یک مرتبه کارخونه جات نابود میشه.
بله.
اما با همین بهونه من نمیرم جز موفقی، میرم یه مقداری از پود رو جور میکنم، 5% جور کردنش خیلی راحته، 5% جور میکنم، اقساطم و تخصیص مجدد